ندای شجاعت. چرخ زندگی به نفع انسان‌های شجاع است. نویسنده رایان هالیدی. خلاصه داستان: ندای شجاعت برای شما دو تا بخش داره. اول از همه راهنمایی برای رسیدن به شجاعت و در آخر مراقبه و مدیتیشن است برای شجاع بودن. این کتاب برای ما راهنمایی‌هایی مثل روش‌های از بین بردن ترس‌هامون گرفته تا فایده‌های برداشتن قدم‌های کوچک برامون داره. در ادامه توصیه‌های کاربردی و مهمی برای اینکه شجاع باشیم رو هم همراه با داستان‌های واقعی زیادی برای شما بیان می‌کنه و در آخر راه‌های ساده‌ای رو بیان می‌کنه که هر یک از ما می‌تونیم با استفاده از اونا کمی شجاع‌تر باشیم. برای چه کسانی مفیده؟ آدمایی که ترسو هستن و نیاز به شجاعت بیشتری دارن. افراد شجاعی که میخوان حتی شجاعتر باشن. هر کسی که علاقه‌منده که بدون شجاعت انسانها چطور تاریخ رو شکل داده. درباره نویسنده: رایان هالیدی پرفروش‌ترین نویسنده است که داخل کتابهاش فرهنگ‌های باستانی و تاریخی رو بررسی میکنه. آثار اون بیشتر از 2 میلیون نسخه فروخته شده که آمار کمی نیست. برای مثال دوتا از کتابهاش موانع راه و نفس دشمن هستش. هالیدی با همسر و فرزندانش در نزدیکی آستین در تگزاس زندگی میکنه. چه فایده‌ای برای من داره؟ یاد بگیرید که شجاعت چیه و چطور شما میتونید شجاع بشید و از قدرت شجاعت استفاده کنید. شجاعت پایه اصلی موفقیت‌های بزرگه، یعنی شجاعت سنگ بنای ساختمان عظمت است. برای مثال از پیروزی‌های نظامی گرفته تا پیروزی‌های هنری، از فعالیت‌های اجتماعی گرفته تا کارآفرینی، همه چیزهای بزرگ و عظیم با شجاعت خریداری میشن. اما خوشبختانه این اتفاق به این معنی نیست که شجاعت یه مهارت دست نیافتنی باشه. البته قبول دارم که شجاعت فقط متعلق به بعضی از آدم هاست. پس یادتون باشه که شجاعت منجر به اتفاقات بزرگ در زندگی میشه و این مهارت یه نوع اخلاق عادیه که دور از دسترس ما نیست. در بخش بعدی ما با استفاده از تاریخ گذشته و با الهام گرفتن از عصر مدرن امروزی، چشمنداز و تصویری زیبا و شجاعانه رو برای شما ایجاد میکنیم تا با اون آشنا بشین و بعد راهکارهایی رو به شما ارائه میدیم تا شجاعتر باشین. در این خلاصه شما یاد خواهید گرفت که چرا فکر کردن به ترسهای خودمون میتونه چیز خوبی باشه، چطور در تاریخ یک دولت مرد یونانی با استفاده از منطق خودش بر ترسش غلبه کرد و چه شجاعتی هست که میشه اونو در کمتر از 1 دقیقه به دستش آورد. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز سوخت جت. بسیار خوشحالم که با یک کتاب دیگه در خدمتتون هستم و امیدوارم که ازش لذت ببرید. شما عزیزان میتونین برای دریافت کتاب‌های صوتی بیشتر و پادکست‌های بیشتر به سایت سوختجت.com مراجعه کنید. تا انتهای این کتاب همراه ما باشید. شجاعت یعنی رویارویی با سختی و خطر همراه با اراده کافی. وقتی که مردم در مورد شجاعت صحبت می کنن، بیشتر وقتها اون رو به 2 نوع مختلف تقسیم می کنن. شجاعت اخلاقی که در درون ماست و شجاعت فیزیکی که همون شجاعت بدنی و جسمیه. اونا میگن شجاعت اخلاقی یعنی اینکه شما توانایی این رو داشته باشی که طبق وجدان خودتون عمل کنین، حتی اگر این کار باعث بشه که برای شما شایعه پراکنی کنن یا حتی برای شما مشکلات اجتماعی ایجاد کنن. افشاگران و حقیقت گویان نمونه از این نوع افراد شجاع هستند. چرا که اونا از تکیه به اعتقادات درونی خودشون حتی بدون توجه به نتایج اون اعتقادات نمی ترسن. میتونین یکم فکر کنین و نمونه هایی برای این بخش از افراد شجاع پیدا کنین. از طرف دیگه اگر میخواید شجاعت بدنی و فیزیکی رو ببینید، این نوع شجاعت توسط سربازان و افرادی که خیلی زود پاسخ رفتارهای بقیه رو میدن دیده میشه، چرا که تفکر و رفتارهای اونا به معنای به خطر انداختن جان و دست و پا و کلن قرار دادن بدن خود به جای آبروی خودشون هست. شاید فکر میکنین که این یه تفاوت و اخلاق مفیده، اما آیا واقعا همینطور هستش که شما فکر میکنین؟ جواب اینه که معمولا تمام نتایج شجاعت اینا هستن: ریسک کردن، تحمل خطر، قرار دادن خود در خطر. حالا چه فکر میکنین؟ پیام کلیدی در اینجا اینه: شجاعت در واقع یعنی رویارویی از روی میل با سختی و خطر. حتما شما نام هرکول رو شنیدید. اون در اسطوره‌های یونان باستان چه به معنای واقعی کلمه و چه به صورت تخیلی شخصیتی برجسته است. یه جنگجوی سرسخت و قدرتمند. به راحتی میتونیم تصور کنیم که اون در لحظه زندگی میکنه، یعنی اون به دنبال لذت‌ها و هوس‌های هر دقیقه زندگی می‌کنه و اصلاً به فکر عاقبت کارهاش نیست، که این نوع شخصیت‌ها هم معمولاً باعث خرابکاری‌های زیادی میشن. اما خب هیچ چیز نمی‌تونه دور از حقیقت باشه. ببینید، هرکول با کمال میل تحمل سختی رو انتخاب کرده. اون با دو گزینه، یه زندگی بدون خطر با راحتی و یه زندگی پرخطر همراه با برتری، این انتخاب شجاعانه رو انجام داده و همه چیز رو پذیرفته. هرکول ریسک و مبارزه رو پذیرفته و زندگی خودش رو در پی برتری و قدرت گذرونده. بیایید داستان هرکول رو بررسی کنیم. البته چون این اتفاق یه افسانه هستش، انتخاب‌های هرکول خیلی قابل پیش‌بینیه. در روزگاران قدیم هرکول که در اون زمان فقط یه مرد جوان و ساده بود، به یه چهار راه در تپه‌های یونان رسید. اون یکی از جاده‌ها رو برای رفتن انتخاب کرد. البته در هر جاده یه زنی وجود داشت که با جاده کناری کاملاً فرق داشت. زنی که هرکول به اون رسید یه الهه زیبایی بود که لباس پر زرق و برق هم پوشیده بود. اون زن هرکول رو با وعده های یه زندگی آرامش بخش و راحت دعوت کرد. اون زن به هرکول اطمینان داد که اگه اون رو دنبال کنه، هرگز درد، سختی یا محرومیت رو تجربه نخواهد کرد. کافیه یکم فکر کنیم که اگر قبول کنه، زندگیش یه زندگی رویایی میشه و دیگه هیچ آرزوی باقی مونده نخواهد داشت. از طرف دیگه زن دیگر چیز بسیار متفاوتی رو وعده داد. اون زن هم یه الهه بود، اما خیلی ساده لباس می پوشید. اون زن وسوسه کننده یا فریبنده نبود و زندگی بسیار کمتر وسوسه انگیزی رو به هرکول ارائه داد. پیشنهاد اون زندگی با لذت نبود، بلکه یه زندگی بود با مبارزه. در واقع نه یه زندگی آسون، بلکه یه زندگی سخت. اما تو پیشنهاد دوم، با وجود تمام محرومیت‌ها و خطراتی که هرکول با اونا روبرو می‌شد، همه تهدیدها و وحشت‌ها یه چیزی هم به دست می‌آورد: شکوه. بله، اون آسودگی و راحتی رو به دست نمی‌آورد، ولی لذت به دست می‌آورد. پاداشی که برای زندگی در مقابل چالش‌ها و سختی‌ها انسان به دست می‌آره. هرکول برای مدت کوتاهی شک کرد تا بیشتر فکر کنه و در آخر راه سخت اما با برتری و بزرگی رو انتخاب کرد، راهی که نام اون رو برای سالها زنده نگه داشته است. شما هم ممکنه تردید کنید، اما آیا انتخاب هرکول رو انتخاب میکنید یا نه؟ به این سوال فکر کنید تا بتونین بیشتر خودتون رو بشناسید. منطق میتونه به شما کمک کنه که به ترس‌های خودتون غلبه کنین. چه چیزی ماها رو از شجاعت باز نگه می‌داره؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ چه چیزی هست که نمیذاره ما شجاع بشیم؟ در یک کلام، ترس. یعنی کلمه فوبوس در یونان باستان. بله درست خوندین، برای رسیدن به شجاعت باید از ترس گذر کنیم. ترس دشمن شجاعته و این ترس همون چیزیه که در مرحله اول باید در موردش بیشتر بدونیم. از طرف دیگه ما باید ترس ها رو شناسایی کنیم. منظورم این نیست که ترس ها در ذهن ما ثبت نمیشن، بلکه میخوام بگم قرار نیست که ما از همون کودکی شجاع بار بیایم. پس اینو به ذهن داشته باشین. زیاد موضوع رو بزرگ جلوه ندین، چرا که حتی افراد شجاع هم احساس ترس میکنن. اما چیزی که اونا رو متمایز و متفاوت میکنه اینه که از اون ترس عبور میکنن. اما چگونه و چطور؟ برای جواب دادن به این سوال اجازه بدین یه بار دیگه به یونان باستان بپردازیم. پیام کلیدی در اینجا اینه: منطق میتونه به شما کمک کنه که به ترسهای خودتون غلبه کنین. پریکلس احتمالاً مشهورترین و معروفترین دولت مرد در تمام دوران تاریخ یونان بود که در طول دوران زندگی طولانی و متنوع سیاسی خودش در مواقعی رهبری نیروهای شهر رو به او واگذار می کردن. در یکی از موارد مردانی که تحت رهبری پریکلس بودن یهو وحشت زده شدن. اما دلیل چی بود؟ نه تهدید حمله و تهاجم و نه کم شدن منابع، بلکه سربازان پریکلس از طوفان ترسیده بودند. این طوفان چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این آسمان و رعد و برق به چه معنی بود؟ مردان تحت فرمان پریکلس مشکوک بودند که هوای طوفانی نشانه بدیه. اونا فکر میکردن این نشانه وحشتناک است و از اون میترسیدن. اما پریکلس نه، او نمیترسید. پریکلس برای اینکه این اتفاق رو حل کنه و شدت ترس رو کمتر کنه، افراد خودش رو جمع کرد. دو سنگ بزرگ رو گرفت و اونا رو به هم کوبید. این اتفاق باعث شد چیزی مثل رعد و برق ایجاد بشه. سنگ‌های ترک خورده با صدای بلند صدا کردند. پریکلس دانش علمی لازم برای توضیح دقیق رعد و برق رو نداشت، اما نظر خودش رو در مورد عادی بودن رعد و برق به همین صورت بیان کرد و بعد سربازان فهمیدند که همینطور که دوتا سنگ به هم برخورد کردند و صدایی دادند، ابرها هم با هم برخورد می کنند و صدا می دن و اتفاق خیلی ترسناکی رخ نداده. آیا سربازان نمی تونستند ببینند که چیزی برای ترسیدن وجود نداره؟ درسی که در اینجا یاد می گیریم ساده است. وقتی احساس ترس می کنید، باید مثل پریکلس ترسهای خودتون رو بررسی کنید. وقتی که یه تاریکی ترسناک در معرض نور روشن یه ذهن منطقی و استدلالی قرار می گیره، خیلی از تهدیدها کمتر ترسناک می شن. ترسها و تهدیدهای بررسی نشده می تونن شما رو بیشتر از اون چه که در واقعیت ترسناک هستن بترسونن. راه حل در اینجا اینه که شما اونها رو کشف کنین و اونها رو تجزیه کنین. بعضی از ترس ها ممکنه واقعی و قابل قبول باشن، اما بعضی دیگه از ترس ها به معنی واقعی تهدید کننده نیستند و فقط جلوه بزرگی برای ما دارن. ترس های خودتون رو نادیده نگیرین، بلکه اونها رو تعریف کنین. مبهم بودن یک ترس در اصل ترس رو تشدید و بیشتر میکنه. وقتی چیزها دقیق هستن، ما میتونیم محدودیت‌های اونا رو بررسی کنیم. وقتی میتونید اندازه یه ترس رو ببینید، وقتی میتونید یه درک کلی از اون ترس داشته باشین، اون وقت میتونید بگید که اون ترس چقدر بزرگه. اما وقتی یه چیز مبهم، شناخته نشده و تعریف نشده است، ارزیابی کردن تهدید و مهار اون خیلی سخت‌تره. جالبه بدونید که ذهن ما تحت تأثیر ترس تهدیدها و خطرات رو برای خودش بزرگ می‌کنه. برای مثال تهدید رو بزرگ جلوه میده، ما رو گمراه می‌کنه و کلاً قضیه رو اشتباه تعبیر می‌کنه. اما راه حل این نیست که به ترس‌های خودتون فکر نکنین، بلکه برعکس. باید در مورد اونا فکر کنین. این تنها راهیه که میتونید اونا رو تعریف کنین. بعد اونا رو بسنجید تا بتونید به بزرگی و مقیاس واقعی اونا پی ببرین. به عبارت دیگه نگاه خودتون رو از چیزهایی که شما رو میترسونن برنگردونین، چرا که این فقط باعث میشه که اونا حتی تهدید آمیزتر به نظر برسن. درستش اینه که اونقدر به ترس‌های خودمون نگاه کنیم تا اونا مشخص بشن و بعد اندازه واقعی اونا رو مشخص کنیم. پیام کلیدی در اینجا اینه: ترس‌های خودتون رو نادیده نگیرین، بلکه اونا رو تعریف کنین. تیم فوربس، نویسنده و کارآفرین، فرایندی به نام ایجاد ترس رو توصیه می‌کنه که شامل بررسی و بیان ترس‌هایی است که ما رو در زندگی می‌ترسونن تا کارهای شجاعانه و بزرگ نکنیم و در همین حاشیه امن بمونیم. این یه ایده خوبه و در واقع خیلی بیشتر از اونچه که فکرشو بکنین در تاریخ وجود داشته. جالب اینجاست که این ایده هنوز هم بعد از سالهای سال مورد استفاده قرار میگیره. رواقیون گروهی از فیلسوفانی بودن که در دوران یونان و روم باستان فعال بودن. اونا چیزی رو تمرین میکردن که خیلی زیاد مشابه همین ایده آقای فوربس هستش. سنکا، فیلسوف و نویسنده رواقی رومی، چیزی رو توصیه می کرد که اسم اون تکنیک رو پری مدیتیشیو ملاروم یا پیش اندیشی شرور می نامید. این تکنیک مثل ایجاد ترس بود. این تکنیک در اصل شامل به یاد آوردن بدبختی هایی بود که زندگی احتمالاً می تونه برای شما ایجاد کنه. فایده این تکنیک این بود که با آشنایی با این ترس ها شما توانایی اونها رو برای ترساندن خودتون کاهش میدین. سنکا فکر میکرد ضربه‌ای که برای اون آماده نیستید از همه ضربات بدتر آسیب میزنه. اون میگفت ضربه‌ای که پیش بینی میکنین فقط میتونه صدمات زیادی داشته باشه. جان دی راکفلر این رو فهمید و مرتباً با این جمله که فرض کنید میدان‌های نفتی از بین رفتند، این تمرین رو انجام می‌داد و این جمله رو بررسی می‌کرد. در اصل راکفلر کسب و کار نفت داشت و به عبارتی دیگه اون می‌خواست بگه که اگه پایه‌های امپراتوری کسب و کارتون فرو بریزه چه خواهید کرد؟ راکفلر با این نوع تفکر خود رو هوشیار و چابک نگه داشت و در طول ترس و وحشت بازار در قرن 19 هم به ثروت زیادی دست یافت. حالا میدونین فواید این نوع تکنیک ها چیه؟ در اصل مراقبه و انجام دادن تکنیکی که راکفلر انجام داد در مورد ترس هاتون تضمینی برای تبدیل شما به یه آدم میلیاردر نیست، اما ممکنه به شما کمک کنه تا از بزرگ نمای این ترس ها دست بردارین و در صورت بروز اونها آمادگی بیشتری برای مقابله با اونها داشته باشین. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. شما عزیزان میتونین برای دانلود کتاب‌های بیشتر و پادکست هامون به سایت سوختجه.com مراجعه کنید. کماکان ما رو همراهی کنید. شجاعت رو میتوان با قدم‌های کوچک آغاز کرد. وقتی کارهای شجاعانه رو توی ذهنمون به تصویر میکشیم، بیشتر وقتا تنها حرکات بزرگ و باشکوه رو تصور میکنیم، مثل جنگجویی که در قوقای وحشتناکی میدود یا شهروندی درستکار که از تعظیم در برابر ظالم خودداری میکنه. آره، قبول داریم گاهی شجاعت به همین شکل زیباست. گاهی اوقات واقعاً زیبا و باشکوهه، اما نه همیشه. بیشتر وقتا شجاعت شامل مراحل کوچکتر، ساده‌تر و عادی‌تریه. این نکته رو از ارسطو یاد بگیرین که فکر میکرد برتری ها چیزهایی هستند که ما روز به روز و خیلی راحت به دستشون میاریم، در صورتی که معمولا ما برای به دست آوردن برتری ها باید مدتی تلاش کنیم. علاوه بر این ما با انجام دادن کارهای روزانه و کوچک هم شجاع میشیم. اما در کل لازم نیست با اقدامات و افکار بزرگ برای اول کار شروع کنین، بلکه میتونید از چیزای کوچیک شروع کنین. پیام کلیدی اینجا اینه که شجاعت میتونه با قدمهای کوچیک شروع بشه. هنگامی که فلورانس نایتینگل به برداشتن اولین قدمها در رشته پرستاری فکر کرد، خیلی وحشت زده شد، چرا که به عنوان یه نجیبزاده انگلیسی در قرن 19 زندگی او باید با چیزهایی مثل رفتارهای شایسته و احترام محدود می شد. اما در صورتی که پرستار شدن در درجه پایین تر از زنی که نجیبزاده هست در نظر گرفته می شد. بنابراین این آدم باهوش با گفتن اینکه قصد داره در حوزه کاری خودش انقلاب ایجاد کنه شروع نکرد. اون به خودش یا خانوادش قول نداد که تبدیل به یکی از تحسین شده ترین زنان تاریخ بریتانیا بشه. در عوض اون کار کوچکی رو شروع کرد و متعهد شد که یه تابستان در بیمارستان کار کنه و همه دستاوردهای بزرگ دیگه این انسان باهوش از همون گام کوچیک و اقدام ساده اما بسیار شجاعانه به وجود اومد. همونطور که خود نایتینگل نوشت، هرگز فرصتی رو که داری برای اصرار واسه شروع کردن و اولین اقدامات عملی خود هرچند کوچک از دست نده. به این درک برسید که شجاعت میتونه با احتیاط شروع بشه، حتی اگر در پایان جسورانه و بزرگ شه. البته علاوه بر نکته قبلی، دقت کنین که نباید وقت خودتون رو برای شروع خرج چیزای اضافه و غیر مهم بکنین. توماس ادیسون زندگی رو کوتاه‌تر از اون میدونست که برای چیزای کوچیک مدت طولانی رو ناراحت باشه یا قصه بخوره. شاید ادیسون و نایتینگل در وهله اول خیلی با هم تناقض داشته باشن، ولی مشکلی نداره. اگر بیشتر به اونا فکر کنیم متوجه میشیم که به نوعی هم فکر بودن. اگر اقدامات شجاعانه شما برای شروع اقدامات کوچکی هستند، نگران نباشید. اما برای اینکه این قدم‌ها نتیجه بخش باشند، مطمئن بشید که قدم‌های کوچکی در جهت اهدافی مهم هستند. برای مثال به این فکر کنین که نایتینگل ممکن بود بگه یه تابستون کار کردن که اقدام بزرگ یا جسورانه‌ای نیست، ولی همین قدم کوچک در راستای هدف بزرگش بود. پس از کوچیک شروع کنید، اما مطمئن شید کاری که در حال شروع اون هستید روزی میتونه بزرگ بشه. انجام دادن یک کار شجاعانه و شروع مسیر شجاعت ممکنه کمتر از 1 دقیقه طول بکشه. در اکتبر 1960 مارتین لوتر کینگ جونیور در آتلانتای جورجیا دستگیر شد. جرم اون چی بود؟ یه مرد سیاه پوست بود که سعی کرد در رستورانی در یکی از فروشگاه‌های بزرگ شهر غذا بخوره. مقامات جنوبی از کینگ نفرت داشتند، بنابراین وقتی که اون در بازداشت بود، اونا از فرصت خودشون استفاده کردند. اونا وثیقه کینگ رو رد کردند، اون رو به اتهامات دیگه‌ای بازداشت کردند و اون رو به زندان ایالتی فرستادند. در آنجا کینگ قرار بود در یک باند زنجیره‌ای به 4 ماه محکوم بشه. کورتا اسکات کینگ از ترس اینکه شوهرش کتک بخوره با 2 نامزد ریاست جمهوری جان اف کندی و ریچارد نیکسون تماس گرفت تا ببینه آیا اونا میتونن کمک کنن؟ این یه انتخاب خیلی سخت بود. میپرسی چرا؟ چون هر 2 نفر اونا نیاز داشتن رأی آدمای جنوب رو به سمت خودشون جذب کنن، اما با این کار قضیه هویتی و سیاه پوستی و سفید پوستی وسط کشیده می شد و برای اون 2 نفر مشکل ایجاد می کرد و از طرف دیگه جون یه انسان بیگناه در خطر بود. به نظر شما اونا این عمل شجاعانه رو انجام دادن؟ پیام کلیدی در اینجا اینه که انجام یک کار شجاعانه و شروع مسیر شجاعت کمتر از 1 دقیقه طول میکشه. حالا نیکسون با کینگ دوست بود. به اطلاعات کینگ نظارت داشت. او در اصل دلایلی برای مداخله و کمک به کینگ داشت، اما اون این کار رو نکرد. در عوض این کندی بود که به کمک کینگ اومد. ابتدا کندی با فرماندار جورجیا تماس گرفت و سپس با همسر کینگ تماس گرفت. در همون زمان او از برادرش رابرت کندی خواست تا با قاضی در آلاباما تماس بگیره و اون رو برای آزادی کینگ تحت فشار قرار بده و کینگ بالاخره آزاد شد. نه تنها کینگ آزاد شد، بلکه او به طور گسترده اعلام کرد که کندی در زمانی که به اون نیاز داشت در کنار او بوده، پس او میتونه شخص خوبی برای رأی دادن باشه و اینجوری تبلیغ کندی رو کرد. در ماه بعد کندی در انتخابات ریاست جمهوری با کمتر از 0.5% یا 35,000 رأی در 2 ایالت مهم پیروز شد. چند اقدام ساده اما شجاعانه باعث پیروزی کندی تو انتخابات شد. در حالی که نیکسون کینگ رو در وقت نیازش رها کرد، کندی ریسک کرد و کار درست رو انجام داد که در نهایت باعث سربلندی اون شد. به همین زیبایی نیکسون هم که میتونست همین تماس‌های تلفنی کوتاه رو انجام بده و به جای کندی پیروز رأی‌گیری بشه، اما این موضوع کمی پیچیده بود و باعث شد نیکسون وقت و فرصت عالی رو به کندی بده و در اصل اون به رقیب خودش فرصت عالی داد تا شجاعت خودش رو نشون بده. گاهی اوقات شجاع بودن ممکنه فقط 30 ثانیه از وقت شما رو بگیره. گاهی اوقات ممکنه به 1 یا 2 دقیقه نیاز داشته باشه که در اصل این چند دقیقه مدت زمانی است که برای ارسال یک ایمیل، برقراری تماس تلفنی یا گفتن چند کلمه میشه استفاده کرد. قهرمانی شجاعتی است که به نفع دیگران به کار میره. همه ما نام مارتین لوتر کینگ رو میشناسیم. اون هم وزیر بود و هم مبارز حقوق مدنی. یکی از چهره‌های برجسته قرن 20. اما چند نفر از ما نام استنلی لوینسون رو شنیدیم و اون رو میشناسیم. احتمالاً فقط چند نفر از کل ما. خجالت آوره، چرا که لوینسون که ما نمیشناسیمش در اصل دلیل معروفیت کینگ بود. استنلی لوینسون تعدادی سخنرانی برای کینگ تهیه کرد. او همچنین تعدادی از کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی کینگ رو سازماندهی کرد. او یه شخصیت کلیدی در کمک به کینگ برای دستیابی به موفقیت و معروفیت بود که در نهایت سر راه او قرار گرفت. اما زمانی که جی اف کی یا جان اف کندی ادعای مبنی بر اینکه لوینسون خلافهایی داره رو آماده کرد و به کینگ ارائه داد، فکر میکنید لوینسون چی کار کرد؟ پاسخ لوینسون چی بود؟ خب اون چیزی نبود که انتظار داشتید. اون اعتراضی نکرد و ادعای بیگناهی نکرد. او از کینگ نخواست که دوستی خودشون رو در اولویت قرار بده، نه. او در اقدامی قهرمانانه از خودگذشتگی و بی سر و صدا بودن رو ترجیح داد و ترجیح داد او رو ترک کنه، نه اینکه با چسبیدن به اطراف اون رو خدشه‌دار کنه. پیام کلیدی در اینجا اینه که قهرمانی شجاعتی است که به نفع دیگران استفاده میشه. لوینسون این شجاعت رو داشت که هم از هدف خودش و هم از شخصیتی که در اونجا داشت دور شه، چون میدونست که حضور اون مانع موفقیت اونها میشه. پس به جای اینکه منتظر باشه تا کینگ تصمیمی دردناک بگیره، او خودش ابتدا اقدام کرد و خودش رو از کمپین حقوق مدنی کینگ جدا کرد. این کار شجاعت میطلبه، اما در اصل شجاعتی نیست که بقیه همگی متوجه کار شما بشن و از همون روز اول شما رو تمجید و تشویق کنن. این قهرمانی یه قهرمانی ساده بود، شجاعت سخاوتمندانه که به خاطر دیگران اتفاق افتاد. قهرمانی یعنی فداکاری برای دیگران، یعنی یه بازی تیمی. همه ما مایکل جوردن های جهان رو به یاد میاریم. منظورم همون انسان‌های معروف و فوق‌العاده‌ای هست که توی یه دوره خاص از این روزگار طولانی برای خودشون و بقیه آدما معروف و عجیب بودن. اما برای هر مایکل جوردن همیشه یه بیل کارترایت هم وجود داره. منظورم کاپیتان مایکل جوردن هست که شیکاگو بولز رو به اولین 3 قهرمانی پیاپی خودش رسوند. متوجه شدین؟ قهرمان کسیه که تیم خودش رو بهتر میکنه و هم تیمی‌های خودش رو قویتر و بهتر میکنه. این کار ممکنه به معنای نشون دادن یه حس قوی و پایداری از استقامت و مقاومت در مواجهه با اتفاقات بد و سخت باشه، یا ممکن هم هست که به معنای الهام بخشیدن و امید دادن به دیگران با مثال‌ها یا کلمات شما باشه، و گاهی اوقات هم ممکنه به معنای دور شدن از خواسته اصلی شما برای یه خواسته و خیر بزرگتر باشه، همونطور که استنلی لوینسون مجبور بود انجام بده. وقتی شجاعت از خودگذشتگی باشه اون رو قهرمان مینامیم. البته الان شما یه اطلاعاتی هم از تاریخ دارین دیگه، مثلا داستان زندگی لوینسون به شما اطلاعات جالب و داستانی زیبا رو یاد داد تا بتونین توی زندگی خودتون ازش استفاده کنین. موفق باشین. خلاصه نهایی، پیام کلیدی در این بخش اینه که میدونید شجاعت چیه؟ شجاعت یعنی تحمل داوطلبانه سختی و به خطر انداختن آبرو، معیشت یا رفاه خود به خاطر یه دستاورد بزرگتر. این اتفاق به این معنا نیست که هرگز ترس رو تجربه نمی کنین، اما به این معنیه که می تونید ترس رو مدیریتش کنین. برای مثال مثل پریکلس با استفاده از منطق، یا همونطور که سنکا توصیه کرد، ترس های خودتون رو تصور و تعریف کنین. اگرچه اعمال شجاعانه‌ای که در کتاب تاریخ به دست ما میرسه بیشترش خیلی با شکوه هست، اما شجاعت همیشه اینطور به نظر نمیرسه. قطعاً در ابتدا شکوه و اقتدار خاصی نیست و باید در نظر داشته باشین که گاهی اوقات یک گام کوچک در مسیر درست کافی است، یا یه ایمیل یا چند تا تماس تلفنی. در نهایت وقتی شجاعت به خاطر دیگران انجام شه، وقتی برای زندگی و رفاه دیگران فداکاری می کنید، آن عنوان کمیاب، قدرتمند و قدیمی رو به دست میارید. قهرمانی. و در اینجا یک توصیه عملی نهایی وجود داره. برای سرگردانی در بیابان آماده باشید. مردان و زنان شجاع همیشه توسط جوامعی که در اون زندگی می کنن مورد استقبال قرار نمی گیرن. سقراط شجاعت این رو داشت که اعتقادات اخلاق یونانی باستان رو زیر پا بذاره، اما به خاطر این کار به مرگ محکوم شد. سنکا تبعید شد. فیلسوف اپیکتوتوس هم همینطور. افراد شجاع، افرادی که جسورانه و صادقانه صحبت میکنن، معمولاً مقامات زمان خودشون رو عصبانی میکنن. بنابراین انتظار نداشته باشید که همه از شجاعت شما استقبال کنن. منتظر جوایز و تحسین نباشید، حداقل نه در ابتدای کار. ممکنه ابتدا مجبور بشید تنهایی رو تحمل کنید، ممکنه مجبور بشید در بیابان قدم بزنید. سپاسگزارم از شما عزیزان جان. امیدوارم که کتاب صوتی که خوندم براتون مفید بوده باشه و بتونه در اجرا و در زندگیتون بهتون کمک بکنه. من به همراه همه همکارانم در سایت سوخت جد از شما بسیار سپاسگزاریم و شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب‌های صوتی و پادکست‌های بیشتر ما به سایت سوختجد.com مراجعه کنید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار.